سم محضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعفو دائمت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. بحثی که بود راجع به بیع مصحف بود، عرض کردیم مرحوم شیخ وفاقا للمشهور اختیار فرمودن حرمت بیع مصحف رو و متعرض روایات شدیم، ایشون هم متعرض شدن. یه نکته‌ای که در اینجا مون اونی که امام می‌فرمایند که مصحف رو نخر، اما بگو من از تو این ورق و این جلد رو می‌خرم، نه اینکه خود خط رو که کلام الله باشه. یه بحثی رو دیروز عرض کردیم گاهی اینجا ممکنه مطرح بکنیم، با اون بحث خلاصش اینه، عرض کنم اون بحث خلاصه اون بحث به این صورته که آیا از این روایت ما، چون شبیه این بحث ها رو سابقا من کراراً گفتیم، یک حکم وضعی هم میتونیم در بیاریم غیر از جانب تکلیفی؟ یعنی بگیم به طور طبیعی هر کسی که مصحف میخره در حقیقت ورق و جلد رو میخره، اما خط رو نمیشه خرید و فروش بشه. اخ به طور طبیعی، به طور طبیعی اگر شما گفتید این مصحف خریدم، یعنی در حقیقت چون وضعی داره، حکم وضعی مراد این است که چه شما بدانید چه ندانید تو خودش آثارش، یعنی من در حقیقت از شما جلد و ورق رو خریدم، خط رو دیگه نخریدم، به طور طبیعی قصدم نمیخواد. فرض کنید مثلا شاید شبیه این رأی این باشه که کسی در ماه رمضان روزه بگیره نیت قضا بکنه که قضای ماه رمضان قبلی، ممکن است در اونجا کسی بگه نه، برای همین ماه رمضان فعلی واقع میشه، قصدم نمیخوام. چند تا فرع دیگه هم هست دیگه، بخوام بگیم طول میگیش از بحث خارج میشه. آیا میشه این مطلب رو در اینجا هم گفت و قائل بشیم؟ انصافا بعیده، ظاهر خود حدیث هم این نیست، چون تصریح میکنه که اینجور نگو و اینجور بگو که اشتری من کل ورقه بل جلد. این معناش اینه که در اینجا این بیع و شرا قابلیت هر دو رو داره، یعنی اگه گفت مصحف رو خریدم باطله، به خاطر اینکه یک جزء از ثمن معین نیست به ازای خطه و اون قابل نقل و انتقال نیست به عوض، و اگر گفت ورق و جلد خریدم درسته. پس بگیم اگه کسی گفت مصحف رو خریدم، به طور طبیعی فقط جلد و ورق مراده، و تحلیلش همون نکته بود که ما عرض کردیم و اون استفاده یک حکم وضعی باشه که بگیم در خرید و فروش مصحف اصولا اینطور واقع میشه، لیکن انصافا این مطلب مشکل. مطلب دو سه تا مطلب دیگه مرحوم شیخ در آخر بحث دارن که کمی تون میخونیم. ثم ان المشهور بین العلام من تاخره عدم و جواز. این نقطه ای که بین العلام من تاخره نقطه لطیفی است. عرض کردم ما در فقه شیعه یه مقدار از مسائل رو به قول مرحوم آقای بروجردی، تعبیر آقای بروجردی است، اصول مطلقات. مراد ایشون از اصول مطلقات احکامی هستن که در نصوص وارد شده، در روایات ایشون ازشون تعبیر میکرد به اصول مطلقات، یعنی اون احکام کلی، نه کلیه به این معنی که کل توش باشه، اون احکامی رو که فقهای ما مذهب به نحو تلقی از اهل بیت گرفت. بعدش در مقابل اصول مطلقات به اصطلاح فقه یا فقه معصور بهش میگفتن، معصور با همزه و ثا یعنی وارد شده اثر، یا فقه روایی بهش میگفتن. در مقابل او فقه تفریعی بود که به اصطلاح فروعی رو ذکر میکردن که در روایات نیامده، اصطلاح هم به فقه تفریعی میگفتن. من چند بار شرح این مطلب رو دادم دیگه امروز وقت نیست، عرض کردیم فقه تفریعی در اصحاب ما یک کمی قدیمتر شروع شد اما قبول نیفتاد، مورد قبول از اولین زمانی که مورد قبول افتاد شیخ طوسی در مبسوطه، ایشان که مطرح کرد قبول، توضیحاتشون سابقا دادم دیگه وارد این بحث نمیخواد بشه. از زمان شیخ طوسی تدریجا مورد قبول افتاد، مخصوصا شیخ دو تا کتاب فقهی داشت، یکی نهایه داشت که این به حساب فقه روایی یا معصوره، یا به قول آقای بروجردی اصول متلقاته، یعنی احکامی که در اینجا آمده به استثنای کمی اینها در روایات هست، ولی تو بعضی احکامش هم فعلا دلیل نداری، به اعتماد ایشان میگیم در روایات، ولی دلیل برای این مطلب نداری. عرض کنم که و فقه مقصود ایشانه که فقه تفریعی است و توضیحاتی راجع به این جهت عرض کردیم. و بعد از شیخ هم خب یه نوع بحثایی بین اصحاب بود. در حقیقت بعد از شیخ مرحوم محقق حلی قدس الله سره در کتاب شرایع اولین فقیهی است که این دوتا رو با هم دیگه خلط کرد. خلط خوبی هم کرده، انصافا خیلی موفقه، یعنی هم فقه معصور و هم فقه تفریعی رو با هم جمع کرد و منظم کرد. چون فقه معصور گاهی بریده بریده است، مثلا در باب وضو یه جاش مثلا شک در غسل ید بکنه، اما شک در غسل وجه تو روایت نیومده. مثلا من با مثال بخوام بگم، شک در مسح پا آمده، شک در مسح رأس نیامده. من با مثال بخوام عرض بکنم، در روایات فقه معصور یک بدی داره، بریده بریده است به همون مقداری که روایت. در فقه تفریعی این بریدگی ها رو جمع کرده به هم دیگه وصلش کرده. این بریدگی ها اگر گفت شک در غسل ید کرد، شک در غسل وجه هم بهش اضافه کرد. فقط فرقش اینه، غسل وجه اضافه فقهای ماست، غسل ید معصوره. وقتی این دوتا اگر با هم دیگه جمع بشن به صورت یک واحده یک نوا، خیلی لطیف در میاد. الان شما شرایع رو نگاه کنید، متنش قانونی تر و فقهی تر تا فرض کنید متن کتاب مقنع شیخ صدوق مثلا یا هدایه ایشان. چون مقنع و هدایه هر دو فقه معصورن، دقیقاً هیچی اضافه نداره، دقیقاً روایت رو آورده. خب طبیعتاً توش کم و زیاد داره. البته این که میگم دقیقاً، چون عده از موارد هم داره که ما فعلا روایتش نداره، اما تو این کتاب آمده، طبق قاعده باید روایت بشه. و اولین کسی که این کار را کرد مرحوم شیخ صاحب شرایع بود که انصافاً خیلی موفقه، انصافاً این کار. و حتی اخیراً یکی از این آلون عبازی ها که خوارج هستن در عمان پیش من بود، گفتم نه شما و نه اهل سنت این ترتیب شرایع ما رو ندارید. آخه پیش من بود تعجبم کرد که ما اینقدر به فقه اونا مسلط. گفتم که متاسفانه این کتابی که هست بد نیست معلوماتش، اما پریشانه، یعنی متفرق. خودش هم قبول کرد، مرد مرزایی بود، قبول کرد، گفت راست میگه، حق با شماست. گفتم اصولا ما در ترتیب کلی فقه، چون این کار رو مرحوم محقق کرد، سنی ها هنوز هم ندارن، نه سابق و نه هنوز. ایشون کل ابواب فقه به چهار تا کرد، اما بعدها بحث کردن که بعضی از مسائل کجا جا بدیم، اون بحث دیگری است. مثلا مسئله بلوغ رو اینا گیر کردن کجا بدن، تو بعضی ها تو صوم آمده، تو بعضی ها تو کفارات آمده، بعضی جای دیا آمده. به هر حال مرحوم محقق قدس الله نفسه این تنظیم کلی که یا عبادات یا عبود یا ایقاعات و یا احکام، مثل دیات و ارث و قصب و مس بودن داخته تو احکام چهار با کل ابا، الان آن سنی هم ندارن، الان آن چون که از ما نگرفتن به ما مراجعه کرد، اونا هم که به طریق اولا عبازی ها به طریق اولا و زیدی ها و فرض کنیم مثلا اسماعیلی ها و دیگران دیگه به طریق اولا. علی حال مرحوم محقق قدس الله نفسه هم یه ترتیب کلی به ابواب فقه داد که خیلی قشنگ مرتب جمع و جورش کرد و خیلی موفق انصافا. و یکی هم در فقه شیعه بالخصوص یک تنظیمی ما بین فقه معصور و فقه تفریعی داد، این خیلی مهمه، یه سر و سامانی به کل فقه شیعه داد. این دوتا رو با هم دیگه وقت در کتاب مبسوط شیخ که اصل بود زیاد از تفریع داره، خیلی تفریعاتی هم داره که اصلا به درد ما نمیخوره، مثل مس بر خفین اصلا مس بر خفین پیش ما نمیخوره. و همچنین در ابواب طلاق و در ابواب اینا فروعی داره که اصلا در فقه اینا رو مرحوم محقق حذف کرد، خیلی از فروعش هم اصلا به درد کار ما نمیخورد، اینا رو حذف کرد، اون فروعی که به درد میخورد نگه داشت. لذا انصافا در این جهت کتاب شرایع کتاب بسیار خوب، اینکه این هم شرح برش نمیشدم 60 تا 70 تا 90 تا شرح برش، شرح های پخته و علمی ها، نه اینکه شرح های عادی، شرح کرد مثلا برای طلاب مثل بنده بخواد بنویسه، شرح های خوبی برش نوشته شده مثل جواهر، مثل مسائل، همین شرح شرایع هم دیگه. انصافا هم این کتاب یستحق با این اعتنا رو به خاطر این جهتی که من عرض کردم. البته فقه تفریعی ما عادتا از فقه سنی گرفته شده، عادتا، چون سنی ها این فقه تفریعی رو زیاد داشتن، مخصوصا که اهل سنت نصوصشون و روایاتشون کم بود، سعی کردن تفریع زیاد بکنن و کرام عرض کردم اینا چون سلطه سیاسی هم دستشون بود، هر مشکلی که در جامعه پیدا میشد تدریجا مثلا دایره اسلام توسعه پیدا کرد، این رو به فقها میدادن. لذا از این جهت فقه اینا فروع زیاد داره. البته الان فقه ما هم فروع زیاد داره. جواهر یه محاسبه کردن 63,000 فرع داره، اینطور میگن 63,000 مسئله داره، مسئله 12,000. علی حال اگر راست باشه، من فقط نقل میکنم، صحت سقمش به عهده نمیگیرم، عرض کنم که اونها بیش از این حرفه و انصافا خیلی زحمه، در فروع زیاد گفتن، در تفریع زیاد وارد شدن. بعضی از تفریعات هم در مسائل سابق به مناسبتی از کتابشون خوندی دیگه، اگه جای پیش اومد که نکات جدی باشه در جاش باز میگم، چون همه مطالب به روز نمیشه گفت. دیگه اون یک شرحی داره که طول میکشه، ان شاء الله یه روز دیگه اگه رسیدم خودم ان شاء الله توضیح میدم. منطقه تو ما بی معنا ما نداریم. ثم ان المشهور بین العلامه و من تاخر عن، اون وقت یه مقدار ما از بس رفتیم مقدمات مؤخرات شد، یه مقدار در فقه تفریعی ما مدیون علامه هستیم. خواستم قرار زمین بگیم چون ایشون پسر خواهر مرحوم محقق دیگه، محقق خیلی دایی ایشانه، ایشان همشیر زاده ایشانه، ایشان اضافه کرد بر کتاب داییش مقدار اصول، چون ایشان هم به کتب اهل سنت آشنا شد. البته شواهد نشون میده که علامه مقدار معتنابهی از مصادر اهل سنت رو دیده، اما در این کتاب تذکره حالا دیگه دقیقا ما هم نمیدونیم. اون چه که آورده تقریبا مطابق با مغنی ابن قدام است. من چند دفعه توضیح دادم مشهور شده مغنی، مغنی نیست در... چون ابن قدام خودش یک متن نوشته، پسر برادرش اونم بهشون ابن قدامه، هر دو ابن قدامه، ابن قدامه پسر برادر، اون شرحی بر کتاب عموش نوشته به نام الشرح الکبیر، اون با مغنی یک جا چاپ شده. الشرح الکبیر مال ابن قدامه پسر برادر با عمو، کتاب علامه با این پسر برادره میخوره، با این الشرح الکبیر میخوره. الشرح الکبیر هم مطلق معظم مطالبش از عموشه، به مغنی میخوره، لیکن تعابیر علامه در تذکره به شرح کبیر نزدیکتره تا به تعابیر کتاب مغنی. این کتاب رو ایشان نوشته، از کنم خیلی هم عجیبه، چون گاهی اصلا تماما این عبارات مغنی شرح کبیر هم عبارات سنی هست، و تا اینجایی که از کتاب چاپ شده اسم نمیبره، چون کتاب علامه این تذکره ناقصه. بعضی گفتن کامل نوشته ایشان، لیکن به ما نرسه، بعضی گفتن موفق نشدن کامل بنویسه. به هر حال تونم بحث کتاب شناسی خودشو داره، شاید بعدها نوشته علامه، و الا این به حسب امروزی ما سرقت ادبی بهش میگن، به حسب ظاهر که از کتاب گرفته بدون ذکر مصدر. به هر حال یک مقدار زیادی از فروع کتاب شرح کبیر و مغنی هر دوش کتابای خوبی هستند انصافا در میان کتب اهل سنت، با اینکه هر دو حنبلی هستن، هم ابن قدامه عمو و هم پسر برادر، و حنبلی ها خیلی اهل تفریع و استدلال اینا نیستن. توی اهل سنت اونی که خیلی افراد داره در این قسمت ها حنفیان، اونی که معتدلشونه به نظر من از همهشون معتدلتر و جمع جورتر شافعیه، از تمام اینها جمع جورتره. و حنبلی ها غالبا حدیثی هن، دنبال اثر و حدیث اینا هست. اما این مغنی قشنگ نوشته انصافا، قیاس هم داره با اینکه حنابل خیلی اهلش نیستن، قیاس و میاس و مناقشات علمی شد. مالکی هم خوبن، خود موطع مالک خوب خوبه، به خاطر اینکه اول نسل آورده، بعد یه مقدار تفریعات داره، اما تفریعاتش خیلی زیاد نیست، چون همین کار در کتاب ام شافعی هم هست، اول حدیث میاره بعد شروع میکنه تفریعات و استظهار از حدیث. انصافا کتاب الام بر این کتاب مدونه کبرا بر کتاب موطع مالک میچربه، خیلی قشنگ، یعنی انصافا فقیه دیگه، واقعا انسان حس میکنه تو همون مبانی خودش، مگه فقیه نه مبانی ما، خارج از خط ما، تو همون عالم خودشون خوبن، تو اصطلاحات خودشون. چون ما مثلا گاهی اوقات مثلا میگیم ابن تیمیه ملاست، این ملا زاد به محمد عبدالوهاب، هر در یه خطن این بی سواد اون، اما همون سواد خودشون، عالم خودشون، نه اینکه واقعا ملا است. ثم ان المشهور بین العلامه، لذا مرحوم علامه یه مقدار از تفریعات رو اضافه کرد. عرض کردم اصل این تفریعات بیشترش از اهل سنت بود، ایشون یه مقدار، البته انصافش هم تفریعاتی رو که اضافه کرده باز مثل مبسوط نیست که خیلی، مثلا تو طلاق، تو طلاق سنی ها خیلی فروغ دارن، چیزو عجیب رو حرفای پرتفلا زیاد دارن، از ابو حنیفه هم نقل شده بیشتر، لکن مرحوم شیخ هم در مبسوط مقدارش داره، اما خب علامه این حرفا رو نداره، انصافا تفریعاتش دقیقه. و چند بار من عرض کردم اگر واقعا مطلبی رو که پسر ایشان در این شرح خطبه قواعد، چون این کتاب ایضاح الفوائد شرح قواعده، شرح قواعد هم نیست، ایضاح، شرح مشکلات قواعده، یعنی کتاب پدرش رو فخرالمعارف شرده، اونجایی که علا اشکالن، علا رأین، علا قولن، اینجور فقط جایی که علامه اشکال کرده ایشون شرح داده، کل کتاب شرح نداده، مثل جهان القاصد، جهان القاصد کل کتاب شرح داده، یا مفتاح الکرامه، اونم شرح قواعد، این دو سه کتاب شرح قواعد کتاب رو. اما اضافه بر این که ایضاح الفوائد شرح هست بر قواعد، خود ایشان مرحوم فخرالمحققین خطبه قواعد هم جداگانه شرح داده، اون خودش یک کتابیه، مثلا خطبه قواعد، خطبه پدرش، کتاب پدرش رو جداگانه شرح داده. چون میدونه علامه هم غالبا در اول کتبش خیلی نامه این فخرالمحققین با عزت میبره، اصلا عجیب و غریبه، یک علاقه عجیبی بین پسر داره محمد، حتی در یک جسد داره که جعلنه الله و فدا، خیلی عجیبه علامه تعبیر از پسر خودش به جعلنه الله و فدا. علایه حاله همین اول قواعد هم اسم پسر رو برده، پسر یه شرحی هم داده راجع به این که من چنین و چنان. اون وقت ایشان در این در این شرحی که بر مقدمه کتاب پدرش زده، یکی دو بار گفتم، گاهی تکرار میکنم به خاطر اهمیتش و دقتش، ایشان میگه اختلاف فتاوای پدرم در کتب بر اساس معیارهای اون کتبه. اگر راست باشه خیلی باشه، فوق‌العاده باشه، الان یه مغز غیر قابل تصور، مثلا قواعد رو که نوشته مثلا سعی کرده یه دور فقه رو قواعد بیاره، یا منتهی المطلب که نوشته یه دور فقه رو روایات بیاره. یعنی این که انسان اینقدر دقت بکنه هزاران فرع فقهی رو از دیدگاه قواعد یک جور بیاره، از دیدگاه روایت یک جور، خیلی عجیبه. یعنی نمیدونم مگر آزاده ایشون با بالا رفته، قرار از پسر ایشان که اینجور نوشته اول شرح خطبه قواعد، این نکته رو داره. به هر حال در همین قواعد تفریعات بیشتر داره، تو منتها کمتر داره، داره در اونجا، اما مثلا تو مختلف خیلی کم داره، چون در مختلف سعی کرده فتاوای فقها رو بیاره، خب خیلی تفریعات نبوده، متعرض نشدن، مگر تفریعاتی که از مفسوط شیخ نقل کرده، یا از ابن جنید، یا ابن ابی عقیل. به هر حال یک مقداری از به حساب فقه شیعه هم از مرحوم محقق هم از مرحوم علامه متأثره. این رو برای تاریخ فقه شیعه خیلی مهمه. یکی این که مرحوم علامه اولین کسی بود که تنویع حدیث رو انجام داد، حدیث صحیح بود قبول کرد، ممکن بود یک حدیث صحیح بود قبل از ایشون اصحاب عمل نکردن، ایشون عمل کرد، خیلی از این جهت مؤثره. یکی هم همین تفریعاتی رو که مرحوم علامه داره، یکی دعاوی اجماع که ایشان داره، ایشون زیاد دعوای اجماع داره، دعاوی شهرت که ایشان داره و چیز دیگه که حالا بخوام میگم طول میکشه. ثم ان المشهور بین علامه من تأخرن عدم و جواز بیع المصحف من الكافر على الوجه الذي يجوز بيعه من المسلم ولعله، ایشون میخواد بفهمن که این چون در روایات نیامده باید ادله دیگری پیدا بکنه، لفهوا، فهوا اولویت به قولایون، قیاس چی میگن به اصطلاح مفهوم موافقت به قولایون، ولعله لفهوا ما دل، ما توضیحاتش عرض کردیم که مفهوم موافقت مفهوم نیست، اینی که نمیشن مفهوم یا موافق یا مخالف درست نیست، مفهوم فقط مفهوم مخالف، ولعله لفهوا ما دل على عدم تملک الكافر للمسلم، یه باب دیگری است که اصولا کافر عبد مسلمان رو مالک نمیشه، فهواش هم برای همین جهته که اگر مالک، اون چون تمسک هم کردن با آیه مبارکه لن یجعل الله للکافرین المؤمنین سبیل، روایت هم داره که یکی از موارد نفی سبیل هم ملکیته، کافر مالک عبد مسلمان میشه، روایت هم داره در این مسئله. خب اگر بنا شد مالک عبد مسلمان نشه، به طریق اولا مالک مصحف نمیشه، اولویت یعنی فهوا، این اولویت، اگر یک عبدی رو که این کلام الله دیگه، اون اگر نشد به طریق اولا. ببینید اینا همه نحوه اجتهاده. عرض کردیم کران قدمای اصحاب ما مخصوصا قومی ها خیلی مصر بودن از این اجتهادا نکنن، همونی که روایت آمده عمل بکنن، این یک. و ان الاسلام یعلو ولا یعلا علی، این در کتب ما از بعد از شیخ آمده، مثل همین کتابه. البته این خصوص الاسلام یعلو ولا یعلا علیه رو از مصادر اهل سنت صدوق هم داره. کیا؟
اونی که جمهور داشتن برزادن
همون اخباری بودن دیگه، فرق نمی
کنه. همشون قدیمی اخباری
بودن. بله، یه اخباری معناش همین دیگه. یه اخباری عرض کردم چند بار در اصطلاح فرض کن محدثین و یا فهرست نگارا و اینه که اهل تحقیقن، یک اخباری به اون معناست. اون اخباری نجاشی هم بعد جاکان اخباری هم. این اخباری اصطلاح دیگری است. این به این معناست که در هر مطلب هر چی در خبر هست صحیح هم و صحیح هم میاره، تحقیق نمیکنه، بررسی نمیکنه. مثلا فرض کن ابن عقده هر چی را در باب مثلا رکوع هست برداشته آورده، حالا معارض غیر دیگه تحقیق نکرده اینو قبول کن. لذا میگن یک کتابی در فقه نمیشه، هیچ کس استنساخ نمیکنه، 70 بار شطور نمیشه، هر چی را در فقه او جمع کرده هیچ کس این کتاب استنساخ نکرده، با این بزرگی قابل استنساخ نبود. اینو اصطلاحا میگن اخباری، یه معنای اخباری اینه، یعنی روایات هم پشت سر هم میاره، هیچ تنقیح هم نمی کنه، تصحیح هم نمی کنه، پالایش هم نمی کنه، نمیگه کدوم قبول کنه نکنه. و ان الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، عرض کردیم صدوق هم تو بحث توارث اهل ملت این حدیث آورده، اما شواهدش نشون میده که از اهل سنت. فان الشیخ قد استدل به على عدم تملک الكافر المسلم. عرض کردم اینو ببینید، اگر ایشون هم نمی‌دونه این مال مبسوطه، این نحوه استدلال اهل سنت. من کراراً عرض کردم اهل سنت چون نصوصشون کم بود از نصوص خیلی استفاده کردن. حالا ممکن از علی اسلام یعلو ولا یعلا علی ازش استفاده معنوی بشه، مراد ظاهر این باشه اسلام بر همه دین‌ها لیظهر و علی دین کله ولو کره هر مشکی، مراد این باشه. اما یک قاعده فقهی از توش در بیاد که نمیشه مصحف رو به کافر فروخت، این از ظاهر حدیث در نمیاد. از کردیم این بحثا رو سابقا انجام دیگه، امروز دیگه خیلی مقالشون طولانی شد، بقیه شون وقت دیگه اینجا. علا عدم تملک الکافر للمسلم، معلوم ان ملک الکافر للمسلم کان علوان فکل فملک للمصحف اشد علوان علی ولذا لم یوجد هنا قول به تملکی و اجباری الی آخره. بعد فرمودن و حینه فلو کفر المسلم انتقل مصحفه الی وارثه، اگر مسلمانی کافر شد، چون در یک روایت مفصلی است که 4 تا حکم داره، احکام اربعه مرتد معروفه، یکی این که یقتل ولا تقبل توبته و تبین و زوجته و تقسم و امواله. ایشون میخواد بگه اگر اینطور باشه اموالش تقسم الا المصحف، اون ولو کان الوارث و الامام. این مصحف خصوص مصحف، بله ببخشید اینجا چون اول مسلمان بوده اینجا تو قسم به سویه مثل بقیه همون. حالا ولکن ذکر فی المبسوط فی باب الغنائم، من توضیحات رو چند بار عرض کردم دیگه، این گاهی شده فقهای ما مثلا اشکال کردن که شیخ در مبسوط یک جایی چیز گفته یک جایی چیزی رو. این تو مبسوط من دیدم هم تکرار داره در مبسوط هم اختلاف داره. اینم من سابقا این وقتی توضیحاتش دادم یادانه ان ما یوجد فی دارالحرب من المصاحف والکتب، این کلمه مصاحف آمده. وقت ایشون میفرماید که و ظاهرش اینه که تملک الکفار المصاحف، این راجع به بیع مصحف نسبت به کافر که این از تفریعاته و الا در روایات ما به عنوانه نیامده، علامه رحمه الله آورده و اینم رو استدلال، یعنی قول امروزی فقه سنایی نه فقه روایی، از روایات نیست. و ظاهر ان ابعاد المصحف، آیا مثلا قسمت مثلا 30 جزء مصحف است 120 حزبش کردن، اینه میشه به کافر فروخونم همینطوری. و فی الحاق الادعیه المشتمل علی اسماء الله تعالی کالجوشن الکبیر مطلقا او معکون الکافر ملحدن بها دون المقر بالله لعدم الاهانه والوجوه. باز دیگه واضحه که خیلی بعید این حرفایی که ایشون فهم. و فی الحاق الاحادیث النبویه بالقرآن وجهان حکی الجزم به ما عن الکرکی و فخر الدین، این جزم به الحاق و جزم به عدم الحاق، جزم به ما زمین به ما کیش به یکی بر به کیش بگیریه و تردد بین هما عن تذکره علامه. دقت کنید تمام اینها بعد از علامه است، اینا تفریعاتی است که بعد اضافه شد. فعل اللحوق فعل حق و اسم النبی به طریق اولا لانه اعظم من کلامه. وقت باز وارد بحث دراهم و دنانیر میشه، چون دراهم و دنانیر اون زمان از دراهم اولیه‌ای که گفته شده، چون بعضی ادعا می‌کنن که دراهم قبل از این وقت هم بوده، دراهم و دنانیری که در زمان رسول الله و امیرالمومنین بودن میگن یا رومی بودن یا ایرانی بودن، عکسی هم هست، عکسشون بعدش هم چاپ شد. و اولین درهم و دیناری که زده شده سال 73 هجری زمان امام سجاد، حالا میگن عبدالملک بن مروان به اشاره امام باقر، حالا شد امام باقر که اون وقت امام نبودن، شد مثلا روی ارشاد ایشان حدود 16 سال عمر امام باقر بود، چون الان هست، الان من دیدم خودم عکسش دیدم، ضرب فی سنت 73 و تا یه مدتی شاید 10 سال بیشتر پولهایی که من دیدم عکساشو دیدم فی هم داره، ضرب هذا درهم فی سنه، بعد یواش یواش فیش برداشتن منصوب به ظرفیت شد ضرب سنت فلان، من نمیدونم درسته، احتیاج به فی نداره. الان در اونها داره لا اله الا الله محمد رسول الله داره توش و علی چیز لیظهره علی الدین کله رو کرده، آیه قرآن داره. این دراهمی که من دیدم مال سال 73 هم هست، آیه مبارکه قرآن داره. وقتی ایشون میگه اشکال پیدا میکنه آیه چطور فروخته بشه به کافر، لکن خب سیره قطعی بوده که با کفار معامله این جهت میکنه. روایت نداریم، نه دیگه میگم خیلی متعرض نشدم چون خیلی واضح خلاف سیره قطعی است، نمیشه این حرف رو زد. عرض کنم که اینم راجع به این قسمت. مسئله دوم، من عرض کردم خدمتون خود ترتیب مکاسب محرمه که شیخ گفته از شرایعه، قبل از شرایع ترتیب نداره. مرحوم شیخ صاحب شرایع محقق حلی پنج قسم کرد مکاسب، پنج نوع کرد مکاسب محرمه رو، شیخ هم از ایشان گرفت، لیکن شیخ مرتبش کرده، مفصل ترش هم کرده. پنج نوع، همین پنج نوع در اون کتاب هست. بعد یه خاتمه داره که مسئلتون ایشون هم شیخ همون خاتمه رو هم برداشته آورده مثل ایشان. مسئله دوم از خاتمه‌ای که شیخ داره جوائز سلطانه. عرض کردیم جائزه به اصطلاح عبارت از مالی بوده که سلطان عادتاً بلا عوض به کسی میداده. اگر افراد غیر سلطان و غیر سلطه سیاسی میدادن به او هدیه میگفتن، اما اگر مثلا از اموال عمومی سلطان بود، از یک شخصیت اجتماعی مثل اون که اموال بود، جایزه میگفت. و اما اگر کار بود، نه به اصطلاح اجور میگفتن، اجور القضات، اونی که در مقابل کارشون بهشون میدادن اجور یا اجر یا جول، جول هم میگفت. اشکال نداره، جایزه این که سیره قطعی سره توش قرآن ادله خاص به اون قسمت اینا رو شامل نمیشه. عرض کنم خدمتون با سوالتون ها راجع به بیع مصحف، چون میخوام که روایت بکنم فردا یک جنبندی راجع به بیع مصحف فردا میکنم، چون روایت باز کنم دیگه فنه از کار عقب میفتن که بخوام جنب به کفار بچه واضحی نداره انصافا. این وجوهی که ذکر شده روشن نیست، خصوصیت نداره، کافر با غیر کافر یک. حالا این جنبندی چیز این فرچون دیگه کتاب باز کنم فعلا بخونیم. عرض کنم حضور با سوالتون که بحث دوم جوائز سلاطین و جوائز ظلمه، چون طبق قاعده مثلا چون هم به زور و ظلم و اینها پول از مردم گرفتن باید جایز باشه، اون وقت از اون طرف داریم که نه اشکال نداره. مخصوصا حتی گفته شده که امام مجتبی و حضرت سید الشهدا از جوائز معاویه رو قبول میکردن، کانا یقبلان، چون متعرض این بحثم بشه. عرض کنم که کلمه جایزه در روایات خمس هم آمده، نمیخواستیم وارد این بحث بشیم، لیکن چون روایت خیلی محل کلامه شما روایت هم متعرض بشیم. ول جائزه اذاکان لها شن، اذاکان چی؟ یک چیز داره تعبیر. ول جائزه من در انسان جائزه التي لها خطران، که در جائزه بزرگ، البته این رو فقهای ما هم کن بر هدیه، اگر کسی هدیه بزرگی به شما داد خمس داره، هدیه کمی داد خمس داره، جائزه غیر از هدیه است، اشتباه کردن دوستا با هم بفهم. حالا یا حالا اون روایت هم اصولا معنای دیگری داره، حالا من بعد عرض میکنم.
مثلا زید روایت هم یه مسیح اومده
دیگه، نه زیدش این وسط باشه، ولی جایزه اذاکان لها خطر تعبیرش اینه. این رو تعیین کردم برای اینکه بر هدیه خمسه، اون جایزه هدیه نیست، چون اون جایزه اون که از بیت المال باشه، چون اموال عمومی است، بود خمس شده ممکنه هدیه مال شخصه، رفیق شما به شما هدیه میده، برادرتون بهتون هدیه میده. عرض کنم که انشالله بعد دو مرتبه اینا رو متعرض میشیم اونجا که جای خودش بیاد. و جوایز سلطان رو بناشون بر اینه که تخصیصا خارج شده، روایت اومده که اشکال نداره. این مرحوم صاحب وسائل هم بابی رو به همین جهت چون روایت داشته، باب 51 دیگه، این دفعه بودیم از وسائل بخونیم، نکات زائدی بود از کتاب مرحوم آقای جامع الاحادیث میخونم. باب 51 از ابواب ما یکتسب، باب و ان جوایز ظالم و طعامه حلالون و ان لم یکن له مکسبون الا من الولایه الا ان یعلم حرامن به اینه و انه یستحب الاجتناب علیه و حکم وکیل الوقف المستحل له. از کردم مرحوم صاحب شرایط قاعدش اینه، عناوین ابوابش فتوای ایشانه. این همه که از کارهایی است که مرحوم آقای بروجردی اشکال داشتن که نباید عناوین باب حکم باشه، ایشان عقیدش اینطور بود مرحوم صاحب جواهر. لذا اگر در یک مسئله روایت بود اما اصحاب عمل نکردن، ایشون تعبیر به حکم میکنه. ببینید چند تا حکم گفت ایشون، یک جواز و ظالم و طعامه و حلالون، دو و ان لم یکن له مکسبون الا من الولایه، سه الا ان یعلم حرامن به اینه، چهار و انهو یستحب و البته انهو دو جور میشه خون عرض کردیم چون ایشون باب داره، اگر بابون بخونیم بعد انه بخونیم، بابو انه بخونیم بعد انه بخونیم، و انهو و انهو یستحب بل اجتناب، اینم حکم پنجم. یه دفعه گفت و حکم و وکیل، بیم و حکم تعبیرش عوض کرد. این داره صاحب وسائل این کارو میکنه چون روایت وقف بوده توش گیر کرده ایشان وکیل وقف، لذا ایشان فرد در اونجایی که گیر میکنه با اینکه روایت هم هست میگه حکم و وکیل الوقف المستحل له. خیلی خب، به هر حال در اینجا روایتی آوردن چون مرحوم شیخ هم یه مقدار از وقت، اما ما قاطعا عبارت شیخ میخونیم. مرحوم شیخ در این مسئله اول سعی کرد رو قواعد وارد بشه، یا مثلا این ظالم اموال دیگه داره یا نداره، همه اموالش حرامه، بعضیش حلاله، علم اجمالی داریم، علم اجمالی داریم، شبهه محصور از غیر برداشت. ایشون از راه قواعد اصولی ایشان وارد مسئله شدن و در ضمن هم اگر متعرض روایت شدن یا مثلا قدما متعرض شدن، ایشون می‌خواستن بگن که چه مقدار روایات از روایت از قاعده خارج بشیم. مثلا جوایز ظالم و طعامه و حلالون باید این خلاف قاعده باشه، ظالم است و به زور گرفته از مردم. لذا ایشون سعی می‌کنن حتی المقدور روایات رو حمل بکنن بر قواعد، الا دیگه حالا اونجایی نباشه دیگه تعبد میشه.
بابا همین کار شیخ نمی‌گن انسدادی؟
شیخ انصاری؟ انسدادی نیست، نه به روایت عمل میکنه ایشون، به روایت عمل میکنه. تصادفاً شیخ خیلی مناقشات اینجا داره، در یک روایت مناقشه سندی میکنه، اما زیاد اهل مناقشه سندی نیست مرحوم شیخ. مبناش حجی به قول امروزی ها حجیت خبر موثوق، به امروزی اصطلاح گذیدن حجیت، ما به اصطلاح ما حجیت خبر با شواهد، اینا آقای میان موثوقون به حجیت خبر تعبدن داریم، حجیت خبر با شواهد، ایشون با شواهد خبر رو قبول میکنه، شواهد طائفه بیشتر. توضیحات اینا باز کراهن گفتیم که دیگه جاش امروز نیست. محمد بن الحسن مرحوم شیخ طوسی به اسناد عن الحسن محبوب عن ابی ولاد، البته ابی ولاد از بزرگان توثیق شده ثقه است و جلقدر، البته اسمش هم مسلم حفصه، در اسم پدرش اختلافه، حفصه بن سالم یا یونس اختلاف شده، بله. و کتاب هم داره ابو ولاد چیز، روایت خوبی هم داره انصافا، مرد بزرگ باید. قال قلت لعبی عبدالله ما ترا، عرض کردی متعارف در کلمات ادبای عرب ما ترا می نویسن، اما ما متعارف ما ترا می خونیم، اونم به خاطر این که چون معتقدن اگر ما ترا باشه یعنی رأی خودت، ما ترا یعنی ما یوری کلا، اونی که خدا بهت نشون میده. این احتراماً به کار می بردن که بگن فقیه من الله داره این مطلب رو میگه، نه از خودش. فرق بین ما ترا و ما ترا به صيغه مجهول، چون صيغه مجهول برای اینکه اسناد فعل الی الله بشه، اسنادی که الی الله، فعلی که الی الله مسند میشه به صيغه مجهول. ما ترا یعنی ما یوری کلا فی رجلن یلی اعمال السلطان لیس له مکسب الا من اعمالهم، این دیگه جایزه نیست. و انا امر به فانزل علی فیضیفنی، من مهمان میکنه یا یضیفنی و یحسن الی یا یحسن الی. یحسنم یحسن در خود قرآن بی معنی، ان شاء الله یه وقتی صحبت شد راجع به یحسنم یه صحبت بود بکنم. و رب ما امر علی به دراهم و کسوه، کسوه پوشاک. و قد ضاق صدری من ذلک، من ناراحتم علی این مردک از وابستگان به، حالا این قلت لعبی عبدالله، عبی عبدالله 7-8 ده 15 سالشون با بنی امیان بعد بنی عباس دیگه اینجا شنیدیم با کدومی که از سال 114 که امام باقر رحلت ایشانه برامر معروف سال 16 و 18 هم گفته شد تا 132 6 سال و 12 سال 18 سال با بنی امیه بوده. بله. و قواق صدری من ذلک فقال لی کل و خود منه، هم پیشش بخور هم با خود ببر. آشون میگن خوردن بله بردن نه، هم بخور و هم ببر. فلکل مهنه، برای تو گوارا، از هنه من گواره. و علیه الوزر، گناه رو به عهده اونه. و حالا این روایت صحیح و سند هم هست دیگه، مرحوم شیخ و دیگران سعی کردن مثل این روایت رو حمله بر قواعد بکنن، مثلا این شخص اموال دیگه داشته، خرید و فروشش کلی بوده، از این راهایی که گفته شده که بعد خواهد آمد. به هر حال روایت سندش درسته، البته این مربوط به جوائز و ظالم نیست، این مربوط به اجور و ظالمه. حالا شاید مرحوم صاحب وسائل که تعامه رو هم اضافه کرده مرادش این باشه، علایانه این مال جوائز نیست، مال شخصیست که شهریه میگیره، دریافت شهریه از سلطان از ظالم میکنه. و این و رواه صدوق به اسنادی عن الحسن بن محبوب، ما کرارن توضیح دادیم کتاب کتب حسن محبوب معروف بوده، در قوم هم موجود بوده، نسخه هاش هم در قوم نسخه شناسی کردیم که حالا جاش اینجا نیست، در بغداد هم در اختیار شیخ بوده. خود حسن محبوب هم به احتمال قوی از ابو ولاد گرفته، از کتاب ابو ولاد، چون مرحوم نجاشی هم که کتاب ابو ولاد رو اسم الله و کتاب رواه عنه ابن محبوب. اگر اینجور باشه تاریخ حدیث خیلی روشنه، یک نسخه قومی از کتاب حسن محبوب و یک نسخه بغدادی از کتاب حسن محبوب، تا اونجایی که من اینجا نوشتم تازگی مراجعه نکردم، این مراجعه سابق منه. این دو تا نسخه هم با هم مقاربن، نه ایلم اختلاف این دوست. مثلا
نسبت به خود علی ولی
هست که
جوایز دیگه اومده از اون شخصی
رو
شده،
مشخص
از
عنوان
سلطان
دیگه،
لیس له مکسبون
الا من اعماله، بعد اون شخص نداره که یحسن الی، یعنی به دراهم، این جایزه نیست، این جایزه نیست که سلطان میده، ظالم میده، این هدیه خودش. حدیث شماره 2 و به اسنادی، ضمیر به اسنادی به شیخ برمیگرده، عن الحسین سعید عن فضاله عن ابی المغرا، از کلم بعضی ها معزا معزا خوندن، معزا خوندن، ظاهرا ابو المغرا باشه، احتمال دو وجه هم داره. و توضیحات کافی رو هم کران عرض کردیم، مرحوم حسین سعید در اهواز بودن، کتاب ابو المغرا رو از طریق فضاله، چون فضاله اهل کوفه بود، آمده به اهواز. سأل رجل ابا عبدالله و انا عنده فقال اصلحک الله امر بالعامل، عامل در اینجا یعنی کارمند، چون الان در لغت عربی عامل رو کارگر معنا میکنن، الان در لغت عربی وقتی میگن عامل یا عمال یعنی کارگر، اگر بخوان بگن کارمند میگن موظف، الان اینطور میگن، اما عامل در اینجا یعنی کارمنده. فیجیزونی، این جوائزه، به دراهم آخذها قال نعم، قلت و احج بها قال نعم. البته مرحوم شیخ و دیگران اینو یک حدیث قرار دادن و رواه صدوق به اسنادی عن ابی المغرا مثله و زاد قال نعم و حج بها. البته ما توضیحات رو کرارن و مرارن و تکرارن گفتیم، در کتاب صدوق رویه هست نه روا، لیکن صاحب وسائل نظر اونوارشون این فرقی نمی کنه، بگه روا ابو المغرا یا رویه عن ابو المغرا، من هم استادم آی خویی هم می گفتیم فرق نمی کنه و ما گفتیم فرق می کنیم، دوتا روا و رویه فرق، توضیحاتش دیگه زیاد گفتیم تکرارش نکن.
اینجا هم قدیه از عامله،
عامل خود کارمند دولته، خود دولتیه. و رواه و صدوق به اسنادی، بعد داره که و انهو، یعنی باز از حسین سعید مرحوم شیخ طوسی انا ابن ابی عمر انا ابی المغرا ان محمد ابن هشام او غیرهی ممدوح اجمالا بد نیست. قال قلت لابی عبدالله امر رو بل عامل فیسلونی به سله اقبلها قال نعم قلت و احج منها قال نعم و حج منها. از کردیم در کتاب مرحوم شیخ هم دو تا حدیث میاد، تو کتاب شیخ هم دو تا حدیث قرار داده، یکی روایت ابی المغرا یکی روایت محمد ابن هشام. ما به نظر اون یکیه، اشتباه شده، این روایت یکیه دو تا نیست. و یک جاش ابی المغرا این که میگه قال سأل رجلون یعنی سأل محمد ابن هشام، این روایت شماره دو رو نگاه بکنید، این که میگه قال سأل رجلون این در حقیقت این طور بوده که محمد ابن هشام به من اینجور گفت که سأل تو، چون در این داره قال سأل رجل ابا عبدالله بن اندهو ببینید فقال اصلحک الله امر رو بل عامل فیبزینی قال نه قلتو، یه در میگه قلتو، قلتو نه ابو بالله ابو مغرا خون برای نداره که قلتو، این قلتو همون رجله، باید میگه قاله و احد جبه ها قال نه. این منشأ اشتباه نسخه فضاله هست، منشأ این اشتباه. پس معلوم شد در اون نسخه ای که حسین سعید نقل کرده از فضاله یک خرابی در متن پیدا شد، روشن شد دقت کاره. اما نسخه ای که ابن ابی عمر داره این خرابی رو نداره، ابن ابی عمر و این جلالت شأن ابن ابی انا ابی المغرا ان محمد ابن هشام، اسم اون رجل رو تصریح کرده، اسم محمد ابن هشامه. البته احتمالا نسخه بازی مشکل داشته او غیرهی، اگر او غیرهی باشه میشه مرسل، اگر و غیرهی باشه میشه مسند. قال قلت لعبی، این درسته، این مشکل نداره. پس این سأل رجلان توی اون نسخه، بعدش هم ببینین امر رو بل عامل مثل همدیگه هست، ببینین تو اون روایت یک اصلحک الله داره، تو این یکی نداره، امر رو بل عاملش مثل همه. اینجا داره یجیزونی به دراهم، اونجا داره یسلونی به سله، فرق در یکیش داره آخذها، در اون داره اقبلها. قال نه هم مثل همه، قلتو و احج منها، اینجا داره احج بها، قال نه هم حج منها. بلا چرا دیگه ظاهر سأل رجلون، سأل رجلون و قال لی، اینطوری بود باشه دیگه، ولی قلتو نمیده که سأل بعد دیگه قلتو، اینکه با هم دیگه جور در نمیان. به نظر من روایت یکیه، ابو المغرا نقل کرده، مرحوم فضاله آورده به برای حسین سعید، حسین سعید نسخه ابن ابی عمر هم آورده، تو نسخه ابن ابی عمر هم در سندش یک اضافه داره محمد ابن هشام او غیره، هم در متنش کمی اختلاف داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. آخرش خدای من.